ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان همکارانم در یک ساعت دیگر با تازه ترین خبرها و رویدادها با شما هستیم. در جریان این برنامه میشنوید که وزارت دفاع افغانستان به گفته های سرمنشی ناتو عکس العمل نشان داده و گفته است که نظامیان افغان در فصل جنگ آماده نبرد با شورشیان هستند. افغانستان و سریلانکا در جام جهانی کرکت امروز در برابر هم قرار میگیرند. از محل مسابقه خبرنگار ما گزارش خواهد داد. گزارش‌های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز احمد حنایش با خبرهای افغانستان و جهان.
انتظار می‌رود کابل هفته آینده میزبان اجلاس به اضافه 7 یا G7 پلاس باشد. کابینه افغانستان پیشنهاد اجرای معقولات تابستانی و زمستانی را برای معلمان مکتب‌ها و مدرسه‌ها تایید کرد. در ادامه جام جهانی 20 سواره کرکت و دومین مرحله این رقابت‌ها امروز افغانستان با سریلانکا به میدان می‌رود. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که وزارت خزانه آمریکا تحریم‌های تازه اقتصادی بر کره شمالی را اعلان کرد. تفصیل اخبار. انتظار می رود کابل هفته آینده میزبان اجلاس به اضافه 7 یا G7 پلاس باشد. این نشست برای 2 روز با شرکت نماینده های چندین کشور از میان 20 عضو گروه G7 پلاس در کابل ادامه خواهد یافت. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می گوید آمادگی ها برای این نشست ادامه دارد.
قرار است 4 کنفرانس وزرای کشورهای گروه به اضافه 7 به تاریخ‌های 4 و 5 ماه حمل سال 1395 هجری خورشیدی با میزبانی جمهوری اسلامی افغانستان در کابل برگزار شود.
افغانستان، بیروندی، چاد، جمهوری دموکراتیک کانگو، هایتی، لایبریا، سومالیا و سودان جنوبی از جمله کشورهای عضو G7 پلاس به حساب می‌آیند. کابینه افغانستان پیشنهاد اجرای معقولات تابستانی و زمستانی را برای معلمان مکتب‌ها و مدرسه‌ها تایید کرد. بر اساس خبرنامه ارگ، در جلسه دیروز چهارشنبه که رئیس جمهور اشرف غنی آن را رهبری می‌کرد، همچنان برای مسئولین و وزارت شهرسازی هدایت داد تا چگونگی پروژه ساختن شهرک‌ها برای معلمان را در نظر گیرند. در ادامه خبرنامه گفته شده که باید شرایط اقلیمی و امکانات مالی برای این پروژه بررسی و برای تصویب در جلسه آینده کابینه ارائه شود. ارگ میگوید که سهولت‌ها جهت فراهم کردن آسایش و رفاه نسبی برای معلمان در نظر گرفته شده است. در ادامه جام جهانی 20 سواره کرکت و دومین مرحله این رقابت‌ها امروز افغانستان با سریلانکا به میدان می‌رود. این بازی ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان آغاز می‌شود. تیم افغانستان با دنبال پیروزی هفته گذشته در ناگپور هند توانست وارد مرحله دوم شود و امروز در استادیوم کلکته در برابر سریلانکا قرار می‌گیرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت آمادگی خاص برای این مسابقه گرفته شده است.
تیم آمادگی خاص دارد با در برابر سریلانکا. سریلانکا از یکی از کشورهای قوی جهان کرکت میباشد و در بازی بتوان گفته میتوانم که در این بازی سریلانکا از قهرمانی خود هم دفاع میکند.
افغانستان در گروه A پس از سریلانکا با ویست اندیز، انگلستان و آفریقای جنوبی مسابقه خواهد کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار جهان را از منطقه و آن هم از پاکستان آغاز می‌کنیم. حزب مسلم لیگ قائد اعظم پاکستان از دور کردن ممنوعیت سفر از سوی ستر محکمه آن کشور بر پرویز مشرف رئیس جمهور سابق آن کشور استقبال کرده است. محمد امجد منشی عمومی حزب مسلم لیگ که مشرف هم عضویت آن دارد عصر چهارشنبه به خبرنگاران در اسلام آباد گفت برای دور کردن این ممنوعیت مقاومت زیاد هم از سوی اداره های قضایی پاکستان صورت نگرفت.
یہ جو فیصلہ کیا ہم سپریم کورٹ کے بھی شکر گزار
ہیں۔ امید ما خیلی از تصمیم ستر محکمہ خرسند هستیم، تا حدود گفته می توانیم که حکومت و لوئیس رنولی خیلی در این قضیه از خود مقاومت نشان ندادند۔
ستر محکمه پاکستان در سال 2013 میلادی با صدور حکم مانع سفر پرویز مشرف به خارج از آن کشور شده بود، اما این ممنوعیت دیروز برداشته شد. وزارت خزانه آمریکا تحریم‌های تازه اقتصادی بر کره شمالی را اعلان کرد. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید چهارشنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت این تحریم‌ها فراگیرند و پس از آن به اجرا گذاشته می‌شوند که شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش‌های اخیر راکتی سقوط توسط کره شمالی را تقویه کرد. پیونگ‌یانگ ماه گذشته آزمایش راکتی را انجام داد و پیش از این در ماه جنوری ادعا کرده بود که بم هیدروژنی را نیز آزمایش کرده است. مسئول هیئت مذاکره کننده حکومت سوریه از گفتگوهای مستقیم با نماینده‌های مخالفین خودداری کرده است. بشار جعفری دیروز چهارشنبه در 30 روز نشست گفتگوهای صلح سوریه گفت با محمد علاوش نماینده کمیته مخالفین رژیم تا زمانی رو در رو نخواهد دید که علاوش معذرت خواهی نکند. نماینده مخالفین حکومت سوریه پیش از این گفته بود اداره انتقالی آن کشور با مرگ و یا سقوط بشار اسد آغاز می‌شود. پس از آن بشار جعفری با استفن دیمستورا نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه دیدار کرد و علاوش را عضو یک گروه تروریستی ندانست. مخالفین رژیم سوریه روز سه شنبه گفتند که برای گفتگوهای مستقیم با نماینده های حکومت آن کشور آماده هستند. آینده بشار اسد نقطه اصلی اختلاف در پایان یافتن بحران و جنگ داخلی 5 ساله در سوریه دانسته می شود. و خبر آخرین که رئیس جمهور آمریکا قاضی محکمه استیناف آن کشور را به حیث رئیس ستر محکمه ایالات متحده نامزد کرده است. باراک اوباما روز چهارشنبه این تصمیمش را در واشنگتن اعلان کرد. Today I am nominating Chief Judge Merrick. امگت امروز مریک براین گرلند قاضی محکمه را بر ریاست ستر محکمه معرفی می‌کنم. گرلند که 63 ساله است باید برای احراز کرسی ستر محکمه مورد تایید سنای آمریکا قرار گیرد. اما از اینکه جمهوری خواهان در سنا اکثریت را تشکیل می‌دهند، شاید پیشنهاد اوباما را رد کنند. با باور جمهوری خواهان باید جانشین اوباما رئیس ستر محکمه آمریکا را تعیین کند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم امید مرزبان را دوباره همراهی کنید.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 97 خبر وقت افغانستان است و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. عکس العمل وزارت دفاع افغانستان به گفته های سرمنشی ناتو، نظامیان افغان در فصل جنگ آماده نبرد با شورشیانند. افغانستان و سریلانکا در جام جهانی کرکت امروز در برابر هم قرار می گیرند. کاپیتان تیم سریلانکا دیروز گفت برای شکست دادن افغانستان تیمش باید خوب بازی کند. در همین برنامه نشریه های پرتیراژ جهان را هم ورق می زنیم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی حقوق اساسی و در امتداد لحظه ها در انتظار شما هستند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام می‌رسانم. وزارت دفاع افغانستان در عکس العمل با سخنان سرمنشی ناتو میگوید که نظامیان افغان برای فصل جنگ آماده مبارزه با شورشیان هستند. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو پیش از این گفته بود که افغانستان در تابستان سال 2016 شاهد درگیری‌های شدید خواهد بود. در این حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که نظامیان افغان آماده نبرد با شورشیانند و نیاز نیست سربازان ناتو در عملیات نظامی نقش محاربه‌ای داشته باشند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید برای سال 1395 شمسی جهت اکمال تجهیز آموزش و انجام عملیات ها توافق های به دست آمده است. سخنگوی وزارت دفاع ملی به دنبال اظهارات دیروز منشی عمومی ناتو در دومین روز سفرش به کابل درباره موقف اردوی ملی جزئیات داد. ینس استولتنبرگ منشی ناتو در کابل به خبرنگاران گفت با آنکه سال دشوار برای نیروهای امنیتی افغان در پیش روست، ناتو باز هم نیروی جنگی به افغانستان نخواهد فرستاد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت آنها به نیروهای بین المللی در افغانستان نیاز ندارند و به گفته وی اگر جامعه جهانی میخواهد در بخش تجهیزات با نیروهای امنیتی افغان کمک کند. آقای وزیری افزود اگر جنگ ادامه یابد نیروهای افغان برای دفع آن هر گونه آمادگی دارند.
2015 کال که
در سال 2016 آرزوی ما امین است که فیر هم نباشد و صلح و آرامش بیاید، اما در هر صورت برای روز بعد آمادگی میگیریم. نیروهای مسلح ما در زمستان فشار زیاد بر اکمالات، تمویل و تجهیز وارد کردند. در کنار این با آموزش دهی فشار زیاد آوردیم. بنان ما برای سال آینده تدابیر کامل داریم. وزارت دفاع افغانستان یک هفته پیش در یک اجلاس دو روزه امنیتی با شرکت مقامهای وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و ارگانهای محل روی برنامه عملیاتی سال نو شمسی سخن گفت. بر اساس این برنامه نیروهای بین المللی با آموزش پلیس و سربازان افغان ادامه خواهند داد. حدود 13,000 نیروی خارجی در حال حاضر در افغانستان حضور دارند که به نظامیان افغان آموزش می‌دهند. تا حالا ناتو توافق نکرده که در جریان سال 2017 میلادی چه تعداد از نظامیان بین المللی افغانستان را ترک خواهند کرد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید گروه های تروریستی مختلف مانند القاعده، داعش و طالبان در افغانستان فعالند. بنان از حالا در مورد تعداد نیروها چیز گفتن نمیتواند. ما تا حالا شمار نیروها در سال 2017 را تعیین نکرده ایم. حالا زمان زیاد باقی مانده تا در مورد تعداد دقیق برایتان بگویم، اما چیزی که واضح است همین که ماموریت حمایت قاطع ادامه خواهد یافت و ما با آموزش، کمک و مشوره به نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهیم داد. توافقی که ما کردیم قابل تغییر است و بر اساس منابع در افغانستان به هدف رسیده می توانیم. منشی عمومی ناتو همچنان گفت برای ایجاد سهولت در بخش استخبارات و صحت با نیروهای افغان همکاری خواهند کرد. استولتنبرگ افزود این کمک ها به صورت خاص در ولایت های متمرکز خواهند بود که شورشیان در آن جاها حضور فعال دارند، مانند کندز و هلمند. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای سال آینده در ولایت های ناامن برنامه های را روی دست دارد، اما تا هنوز منتظر پروسه صلح است.
شنیدید که وزارت دفاع افغانستان در عکس‌العمل به سخنان سرمنشی ناتو میگوید که نظامیان افغان برای فصل جنگ آماده مبارزه با شورشیان هستند.
شخصیت سال 1394 رادیو آزادی. شخصیت سال رادیو آزادی را در نوروز برایتان معرفی میکنیم.
بله، بعدی ما شما روز نوروز. قرار است چهارمین اجلاس گروه به اضافه 7 یا جی 7 پلاس هفته آینده برای دو روز در کابل برگزار شود. 20 کشور عضویت این گروه را دارند و افغانستان، بروندی، چاد، جمهوری دموکراتیک کانگو، هایتی، لایبریا، سومالیا و سودان جنوبی از جمله کشورهای عضو جی 7 پلاس به حساب می آیند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که آمادگی برای میزبانی این نشست روی دست گرفته شده. ستار فروغ همکارم با شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان صحبت کرده و در آغاز از وای پرسیده است که چهارمین اجلاس گروه به اضافه 7 چه وقت در کابل برگزار خواهد شد.
قرار است چهارمین کنفرانس وزرای کشورهای گروه به اضافه 7 به تاریخ‌های 4 و 5 ماه حمل سال 1395 هجری خورشیدی با میزبانی جمهوری اسلامی افغانستان در کابل برگزار شود. به شمول جمهوری اسلامی افغانستان 20 کشور عضو گروه به اضافه 7 اشتراک خواهند داشت. تمامی 19 کشور دیگر دعوت صورت گرفته. 9 یا 10 کشور نماینده هایشان به سطح وزیر در این نشست اشتراک خواهند داشت. آمادگی هایی که لازم است برای برگزاری این کنفرانس اتخاذ شده و کار برای اتخاذ آمادگی چی بیشتر
مستخنی صاحب، در این نشست روی کدام موضوعات و مسائل مشخص بحث خواهد شد؟
مهمترین موضوعاتی را که عنوان چالش ها و نگرانی های مشترک کشورهای گروه به اضافه 7 هستند قرار است این نشست و بحث بگیره، عبارتند از صلح و امنیت، مهاجرت ها، موثریت کمک های جامعه جهانی، دولتداری، حکومتداری و نهادسازی و همچنان مسائل مربوط به کار و اوضاع اقتصادی و زمینه های اشتغال و نگرانی ها از ناحیه بیکاری و ایدا.
آقای مستغنی، آیا این اجلاس به سطح وزیران خارجی کشورهای عضو گروه به اضافه 7 راه اندازی می شود؟
از هر کشور اینکه وزیر کدام وزارت در این نشست اشتراک می کند برمیگرده به اینکه کدام وزارت همان کشور مسائل مربوط به عضویت آن کشور در گروه به اضافه 7 را پیش می برد. از بعضی کشورها وزیر اقتصاد، از بعضی کشورها وزیر توسعه و انکشاف، از بعضی کشورها هم وزیر پلان و شاید هم از بعضی کشورها وزیر مالیه در این کنفرانس اشتراک کنند. از جمهوری اسلامی افغانستان برعلاوه جناب وزیر امور خارجه کشور قرار است وزرای مالیه، اقتصاد، کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و وزیر امور مهاجرین و عودت کننده ها در این کنفرانس اشتراک داشته باشند.
شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
20 آور.
در ادامه مسابقات جام جهانی 20 آور یک کرکت، افغانستان امروز با سریلانکا و میدان مسابقه می رود. این بازی ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان آغاز می شود. تیم افغانستان به دنبال پیروزی هفته گذشتهش در ناگپور هند توانست وارد این مرحله مسابقات جام جهانی شود و امروز در استادیوم کلکته در برابر سریلانکا قرار می گیرد. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی می شنوید.
در ادامه جام جهانی 20 اوره کرکت و دومین مرحله این رقابت ها امروز افغانستان با سریلانکا به میدان می رود. این بازی ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان آغاز می شود. تیم افغانستان به دنبال پیروزی هفته گذشتهش در ناگپور هند توانست وارد مرحله دوم شود و امروز در استادیوم کلکته در برابر سریلانکا قرار می گیرد. اصغر استانکزی کپیتان تیم ملی کرکت افغانستان بر رسانه ها در هند گفت تیم سریلانکا مانند گذشته خیلی قوی هم نیست، بنان و ابراز امیدواری کرد که افغانستان برنده شود.
وکن دیر خیلی تف تایم ور کرده.
یا لاست تایم وی ور نیر تو بیت دیم این دی ورلد کپ 2015 بر دی هید ویری گود این دی اکسپیرینس بیرسمن لائک سنگاکارا این دی جیوردنی هو پلید اور ستیندنگ تو بیت اس.
بار گذشته در جام جهانی سال 2015 خیلی نزدیک شده بود که سریلانکا شکست بخورد، اما آنها در آن مسابقه بتسمن های قوی مانند سنگاکارا و جیواردینا را در ترکیب داشتند و آنها با بازی خوب تیم افغانستان را شکست دادند. اصغر استانکزی افزود که این بار مانند سنگاکارا و جیواردینا ورزشکاران خیلی با تجربه با تیم سریلانکا نیستند. اما انگلو ماتیس کپتان تیم سریلانکا بر رسانه ها گفت این مسئولیت ورزشکاران تیم کشورش است تا در مسابقه برنده شوند. به گفته این ماتیز آنها امیدواری دارند که با افغانستان بازی خوب از خود به نمایش بگذارند. افغانستان را دست کم نگیرید. آنها در مرحله مقدماتی سایر تیم ها را با آسانی شکست دادند. ما آنها را رقیب مهم فکر میکنیم، زیرا این تیم شاید هر دردسر بسازد. بنابراین ما باید خیلی خوب بازی کنیم تا افغانستان را شکست دهیم. سریلانکا در گروه A قهرمان مسابقات جام جهانی 20 اوره در سال 2014 شد. در کنار این کشور وست اندیز و انگلستان حریف های بعدی افغانستان هستند. وست اندیز قهرمان سال 2012 جام جهانی 20 اوره شده بود و انگلستان هم قهرمان سال 2010. همچنان در گروه A تیم آفریقایی جنوبی هم قرار دارد که از 10 تیم برتر جهان دانسته می شود و حریف افغانستان خواهد شد. از 5 تیم این گروه تنها یک بازی صورت گرفته که در آن وست اندیز انگلستان را با تفاوت 6 ویکت دیروز شکست داد.
بله، و حالا هم میریم به کلکته، جایی که امروز بازی برگزار میشه. خبرنگار ما یوسف زدران در کلکته هست و همین حالا تازه ترین حال از او میشنویم در رابطه با آمادگی های تیم کرکت افغانستان. آقای زدران با عرض سلام، تیم کرکت آمادگی هاش برای بازی امروز چگونه هست؟
بله، امروز دومین بازی تیم اول که افغانستان هم دو قرار دارن انج بین تیم های افغانستان و سریلانکا صورت میگیرن. تیم افغانستان در کلکته است و ما هم شب نواز به کلکته رسیدیم، جایی که تیم افغانستان به دوبش دارن اموجا هستم و اینا کافی از چند روزی که به دور دوم رفتن کافی تمرینات انجام دادن و امروز کافی آماده هستن. دیروز کپتان تیم کرکت افغانستان برسانه اظهارات داشتن و گفتن که انشالله به یک مورال بسیار قوی به میدان می روند، چون نقاط ضعیف تیم سرلنکا را ما دریافت کردیم و اکثر بازیکنانی که بسیار قوی بازی می کردن او در تیم سرلنکا حالا وجود ندارن و با نسبت به مسابقات گذشته که در آسیا کپ و پیش از سرلنکا انجام دادن گفتن که تیم ما مورال بسیار قوی دارن، چون در دور اول بازیایی کردن همراه زیمبابوه، اسکاتلند و هنگ کنگ که با او به تیمای بسیار با تفاوت بسیار کلان شکست دادن. یه آمادگی کاملا دارن و ابو هوای هندوستان هم کلکتا هم برشان مساعد است، چون تیم افغانستان همیشه در جایی که هوا نسبتا گرم بوده و به جای سلو بالینگ خوب بوده بازیای بسیار خوب انجام دادن. یا توقعات بسیار زیاد دارن و مردم همی فکر میکنن که تیم سرلنکا انشالله افغانستان میتونن که یک بازی خوب، اگر نبردن بازی خوب انجام میده، اما تیم افغانستان به همی فکر هستن که بازی بسیار خوب انجام میتن و بازیکنانی که در این میدان ها خوب درخشیده میتونن پورا با بازی میارن و انشالله شام وقت افغانستان 6:30 بجه این بازی بین سرلنکا و افغانستان شروع میشه. معلوم میشه که چه قسم بازی صورت میگیره.
آقای زادان، از افغانستان هم افغان ها برای تماشای این بازی به هندوستان رفتن؟
بله، امروز قرار است 10 نفر از افغانستان به کلکتا برسن. ما ایجا که امره منیجمنت تیم صحبت کردیم گفتن که امروز 2:00 میرسن و دیگه ای که مسئلینی که ایجا در هندوستان است و هم امره چند نفری که ما صحبت کردیم گفتن ما از دور به این سوله کلکتا هستیم و آمدیم ایجا. خب امید میره که مردم زیاد بیان، ولی شهرهای هندوستان بسیار از یک دیگر دور هستن، کلکتا یک شهر دور افتاده است بسیار زیاد و امید است که از افغانستان مردم میایا پروگرام همونطور است. معلوم میشه که چقدر مردم به تشویق میکرد.
هندوستان کشوری است که کرکت در او خیلی محبوب است. حال و هوای شهرهای هندوستان مخصوصا کلکتا امروز چگونه است؟ چه تغییرات در شهر دیده میشه؟
بله، هوا بسیار گرم است، یعنی بسیار گرم گفته میتونم، یعنی آفتابی است و بسیار تغییر کرده، یعنی زمستان اینجا محسوس نمیشه مثل که در کابل در روزا یا در افغانستان باران میشه. اینجا گرمی است و مردمشان هم اینجا کمرای ما مردم صحبت کردیم که امروز میچ است کدام تیم تشویق خواهد کردین، گفتن که our favorite is افغانستان تیم و گفتن که افغانستان خوش داریم چون بازیای بسیار خوب انجام میتن و بازیکنان بسیار محبوبی دارن که همیشه میتونن که یک بازی خوب انجام بدن.
دیدنی
معلوم میشه که امروز تقسیم یک میز خواهد باشه.
تشکر. یوسف زدران خبرنگار رادیو آزادی از کلکتا گزارش میداد، جایی که امروز تیم کرکت افغانستان در مقابل سریلانکا با میدان میره. بس سلسله مسابقات کرکت 20 آوره جام جهانی رادیو آزادی همی بازی را دنبال میکنه، از نزدیک و تازه ترین ها را به شما گزارش میده.
20 آور سریلانکا نخستین حریف افغانستان در جام جهانی کرکت 20 آوره بیشتر متکی به فست بالرهای خود است. ملینگا یکی از ستاره های این تیم در 62 بازی 20 آوره 78 ویکت گرفته. هرچند اوسط رنزی که به حریف ها داده 7.26 رنز در یک آور است. در میان بتسمن های سریلانکا چشم ها بیشتر متوجه تیلاکارانتی دلشان خواهد بود. دلشان در شات های معروف به دلسکوپ یا رمپ شات متخصص است. در این نوع شات ها بتسمن با خیلی مهارت توپ را از بالای سر ویکت کیپر به سوی باوندری هدایت می کند. دلشان در 73 بازی 20 آوره 1751 رنز گرفته که خیلی بیشتر از همتیمی هایش است. حالا دیده شود که در برابر باولران افغان به خصوص محمد نبی و محمد شهزاد ویکت کیپر با قد نسبتا کوتاه چه خواهد کرد.
امروز همگی ما چشم برای بازی کرکت بین تیم های افغانستان و سریلانکا هستیم. شمار زیادی از افغان ها آمادگی گرفتن که بازی را تماشا بکنند، در خانه های خود از طریق تلویزیون ها البته و همچنان از طریق برنامه های رادیو آزادی دنبال بکنند. همچنان شنونده های رادیو آزادی به ما اس ام اس فرستادن و بازی را تا حد کوشش کردن پیش بینی بکنند و ابراز نظر کردن در رابطه با بازی امروز. بسم الله عزیزی از ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته که ما یک فامیل 10 نفره امشب دعا کردیم که تیم کشور برنده شود. صابر از قندهار نوشته افغانستان بازی را با تفاوت بزرگ خواهد برد. علی از دایکندی نوشته که افغانستان در مقابل سه کشور دیگر موفق شد، انشاءالله امروز هم پیروز میدان است. فتح الله فرهمند از ولایت بدخشان نوشته که افغانستان همیشه قهرمان است و تیم ملی کرکت افغانستان مقابل سریلانکا پیروز خواهد شد. و زمان دانش از شهر مزار شریف می نویسد که من خوشبین هستم که تیم کرکت کشورمان بدون شک پیروز می شود. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. همچنان میتونید به شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیام و گفتنیتان را ثبت بکنین با صدای خود. البته ما هم کوشش میکنیم که پیام های شما را در فرصت های مناسب پخش بکنیم. شماره تلفن پیامگیر ما از 07084620.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواه خواهی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
بله امروز ساعت 3 در رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. شنونده برنامه در امواج آزادی باشید. در این برنامه شما هم از طریق تلفن تماس گرفته میتونین و درباره موضوع مشخص مورد بحث ابراز نظر کرده میتونین و از مهمان ها و میزبان های برنامه میتونین سوال بپرسین. حالا نگاه داریم به مطالب مهم چاپ شده در نشریه های پرتیراژ جهان. سید سمی عباس این نشریه ها را ورق زده.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان در حالی که سرمنشی ناتو در جریان سفر در افغانستان بود، طالبان یک ولسوالی دیگر را در هلمند تصرف کردند. بنابراین روزنامه ولسوالی خانشین پنجمین ولسوالی در ولایت هلمند می باشد که به دست طالبان می افتد. هرچند این ولسوالی یک بیابان دورافتاده در 100 کیلومتری لشکرگاه موقعیت دارد، اما تصرف آن توسط طالبان در یک زمانی که سرمنشی ناتو در کنفرانس خبری خود در کابل از توانایی ها و موفقیت های قوای امنیتی افغانستان صحبت می کند، سوال هایی را ایجاد کرده است. بنابراین روزنامه ولایت هلمند یک ولایت آسیب پذیر است و در طی 10 سال گذشته همیشه طالبان در آن فعال بودند و هفته ها قبل هم قوای افغان دو ولسوالی دیگر این ولایت را ترک کردند. اما پیشرفت طالبان در یک زمانی که موسم جنگ تازه شروع می شود منبع نگرانی می باشد. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان پاکستان فکر می کند که با تروریسم می تواند بازی کند اما اشتباه کرده است. به نوشته این نشریه با آغاز سال 2016 میلادی امیدواری ها برای صلح افغانستان زیاد شد، زیرا گروه 4 یعنی افغانستان، پاکستان، چین و امریکا فعالیت جدی را برای ترتیب یک چارچوب مذاکرات با طالبان شروع کردند. برای رسیدن به صلح افغانستان به پاکستان متکی می باشد تا طالبان را به میز مذاکرات حاضر کند و با این پلان پاکستان هم عملاً در جنگ علیه افرادگرایی داخل می شود. اما پاکستان تروریستان را به دو طبقه تقسیم کرده است، تروریستان خوب و تروریستان بد، و برای عوض آن که تمام تمرکز خود را برای سرکوب کردن گروه های افراطی و آسیانگر جلب کند، به یک تعداد از گروه های افراطی که در افغانستان می جنگند پناه داده و از آنها حمایت می کند. و نوشته این نشریه اگر پاکستان همین سیاست خود را ادامه بدهد، امید برای صلح در افغانستان وجود نخواهد داشت و بالاخره تروریسم دامنگیر خود این کشور هم خواهد شد که نشانه های آن اکنون هم در پاکستان مشاهده می شود. نشریه یو اس نیوز در شماره اخیر خود نوشته است میلیون ها دلار مالیات دهندگان آمریکایی در افغانستان به هدر رفته است. نشریه از قبل گزارش اخیر اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان سیگار نوشته است که میگوید در 44 پروژه‌ای که از سال 2009 تا 2014 در افغانستان پیش برده شدند بسیار خالیگاه‌ها مشاهده می‌شود. بنوشته نشریه در این گزارش آمده است که از 1.1 میلیارد دلار مصرفی که وزارت دفاع آمریکا در این رابطه در افغانستان کرده است، در دو برسی آنها قواعد تکنیکی و مقرره‌های قراردادی تشخیص و رعایت نشده و یک تعداد دیگر آن با تأخیر عملی شدند. نشریه یو اس نیوز می‌نویسد که از جمله این پروژه‌ها 7 آنها هیچ نوع مورد استفاده قرار نگرفتند و اگر کارها به همین منوال دوام کند میلیون ها دلار دیگر مالیات دهندگان آمریکایی باز هم به هدر خواهند رفت. از سوی دیگر به نوشته نشریه اصلاح این خالیگاه ها هم کار آسان نیست و به نظارت دراز مدت نیاز دارد.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا رادیو آزادی را میشنوید. روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را پس از ساعت 7 شام بشنوید. و حالا هم میرسیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های حقوق اساسی شما را و همچنان در امتداد لحظه ها را ما شما داریم و در گزارش هم خواهید شنید که ده ها بانوی افغان که برنامه آموزشی کوتاه مدت در بخش تجارت را در امریکا با پایان رساندند دیروز از سوی وزارت تجارت تقدیر شدند. اینها تا لحظات بعد، ما حالا در نیمه ساعت فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با احمد هنایش.
انتظار می رود کابل هفته ی آینده میزبان اجلاس به اضافه 7 یا G7 پلاس باشد. کابینه افغانستان پیشنهاد اجرای مقولات تابستانی و زمستانی را برای معلمان مکتب ها و مدرسه ها تایید کرد. در ادامه جام جهانی 20 سواره کرکت و دومین مرحله این رقابت ها امروز افغانستان با سریلانکا به میدان می رود. حزب مسلم لیگ قائد اعظم پاکستان از دور کردن ممنوعیت سفر از سوی ستر محکمه آن کشور بر پرویز مشرف رئیس جمهور سابق آن کشور استقبال کرده. وزارت خزانه آمریکا تحریم های تازه اقتصادی را بر کوریای شمالی اعلان کرد. مسئول هیئت مذاکره کننده حکومت سوریه از گفتگوهای مستقیم با نماینده های مخالفین خودداری کرده است. و رئیس جمهور آمریکا قاضی محکمه استیناف آن کشور را به حیث رئیس ستر محکمه ایالات متحده نامزد کرده است.
تفصیل خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین، آدرس ماست facebook.com/azadiar. چشم برایتان روی این صفحه فیسبوک میلیونی هستیم. ده ها بانوی افغان که برنامه آموزشی کوتاه مدت در بخش تجارت را در امریکا به پایان رساندند دیروز از سوی وزارت تجارت و مجتمع تجارت مایه صلح تقدیر شدند. این برنامه آموزشی بخشی از تلاش ها برای بلند بردن توانایی های مسلکی زنان و در نهایت خودکفایی آنها برگزار شده است. بیشتر در گزارش فریبا واحدی بشنوید.
مسئولان مجتمع مایه صلح میگویند از حدود 10 سال بدین سو به همکاری وزارت تجارت و صنایع صدها زن افغان را شامل یک پروگرام تجارت ساخته و آنان را به خاطر بلند بردن ظرفیت‌های کاریشان در بخش تجارت همساله به آمریکا می‌فرستند. حبیبه صادقی رئیس این مجتمع می‌گوید از دهمین دوره این پروگرام حدود 15 زن افغان فارغ شده و دوباره به کشور برگشتند. خانم صادقی گفت که این تعداد زنان قادر خواهند بود که در بخش‌های مختلف فعالیت‌های تجارتیشان تغییرات به میان آورند.
به مدت 10 هفته برنامه های آموزشی در داخل کشور افغانستان میبینند و بعد از این برنامه به تعداد حد اکثر 15 نفرشان انتخاب میشن و به برنامه 2 هفته‌ای که در کشور آمریکا در ماه جولای برگزار میشه و عموما کسایی در این برنامه درخواست میتن که جواز تجارتی داشته باشند. این برنامه در هر سال در تجارت ها بسیار تغییرات آورده.
مجتمع مایه صلح و وزارت تجارت و صنایع افغانستان به روز چهارشنبه به این زنان افغان که در امریکا آموزش‌های تجاری فرا گرفتند و دوباره به کشور برگشتند مدال نیز تفویض کرد. مسئولان مجتمع مایه صلح میگویند که این برنامه 10 سال پیش آغاز شده و همساله یک گروه 15 نفری زنان شامل این برنامه به امریکا فرستاده می شوند. به گفته آنان در نتیجه این برنامه در حال حاضر شمار از زنان فابریکه ها دارند و برای تعداد زنان دیگر زمینه اشتغال را مساعد ساختند. در این میان وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تلاش دارند ظرفیت زنان افغان در بخش تجارت را بلند ببرند تا آنان نیز سهم فعالشان را در بخش تجارت ایفا کنند. مزمل شینواری معین این وزارت:
هدف اساسی برنامه ای است که ما چقدر می توانیم که پروسه تجارت از شکل سنتی به شکل مسلکی بیاریم که خانم ها بالخصوص بسیار مهم است. این بخش در حدود تقریبا 300 خانم ها از این برنامه فارغ شدن. حد اوسط ما که ارزیابی داشتیم هر کسی که فارغ میشه از این برنامه حد اوسط 28 نفر شغل می ته یا شغل ایجاد میکنه. یک برنامه فوق العاده خوب است.
از سوی هم تجلا فاطمی دختر افغان که از پروگرام تجارت از امریکا برگشته از حکومت میخواهد که زمینه کار را با آنان فراهم سازد. زنان تجارت پیشه افغان میگوید که حکومت شرایط لازم را برای فعالیت های زنان در بخش تجارت مساعد نساخته است، اما حکومت میگوید که در این عرصه برنامه های روی دست دارد که با عملی شدن آن سهم زنان در بخش تجارت گسترده تر خواهد شد.
انجلینا جولی سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد میگوید که کشورهای اروپایی باید با پناهجویان افغان برخورد تبعیض‌آمیز نکنند. این هنرپیشه معروف هالیوود دیروز در یونان با پناهجویان دیدار کرد که به خاطر بسته بودن سرحدات برخی از کشورهای اروپایی بالکان گیر ماندند. ستار فروغ گزارش میدهد.
انجلینا جولی هنرپیشه معروف هالیوود حمایتش را از آن عده پناهجویان ابراز کرد که در راه سفر به اروپا در یونان گیر ماندند. وی که سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد نیز است، به روز سه‌شنبه هنگام بازدید از یک کمپ پناهجویان سوریه در لبنان از این اقدامات اتحادیه اروپا انتقاد شدید کرد که برخورد تبعیض‌آمیز با پناهجویان افغان خوانده می شود. این ستاره پرآوازه هالیوود در صحبت با برخی از شبکه‌های مهم خبری گفت کشورهای اروپایی باید از این نوع رفتار دست بردارند. این واقعیت‌ها را با اقدامات قسمی و یا از این طریق نمی‌توان تغییر داد که راه حل برای بعضی از بحران‌ها را جستجو کنیم و یا با جدا ساختن افغان‌ها از سایر پناهجویان با تعداد کمک کنیم و با دیگران نه، و یا با پناهجویان به نام دین و مذهب رفتار متفاوت نماییم. انجلینا جولی در یونان با حدود 4000 پناهجو به شمول افغان‌ها که با سرنوشت نامعلوم دوچاران دیدار کرد. این پناهجویان انتظار رفتن به شمال و غرب اروپا را دارند، اما مقدونیه و دیگر کشورهای بالکان سرحداتشان را بر روی آنها بستند. انجلینا جولی سفیر حسن نیت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیروز با آن عده از پناهجویان در شرق لبنان دیدار کرد که به سبب بحران سوریه مجبور به ترک این کشور شدند.
و حالا هم برنامه حقوق بشری و اساسی و همچنان بدون بالای آن برنامه امتداد لحظه ها پخش خواهد شد. رادیو آزادی رو همراهی کنید. من امید مرزبان با یک مجموعه خبری دیگر ساعت 11 برمیگردم.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به برنامه حقوق اساسی و بشری به میزبانی من لیزا حیدری خوش آمدید. در برنامه این هفته روی وضعیت زندگی اطفال در افغانستان صحبت می کنیم. این که این اطفال چقدر به حقوق اساسی و بشری خود دسترسی دارند، عبدالله عابد مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در استودیو با ماست و در این مورد بر ما پاسخ ارائه می کنند.
با تشکر از شما و عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی، در پاسخ به سوال شما باید یادآور شویم که اطفال به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانستان متاسفانه با چالش ها و ناملایمات زیادی روبرو هستند، به خصوص در جنگ تعمیلی و بیشتر از او که هنوز افغانستان در گیر جنگ است. متاسفانه اثرات شوم و ناگوار را بر ابعاد مختلف زندگی افغان ها به جا گذاشته که اطفال هم بیشتر آسیب از جنگ و بدبختی را دیدند. از تلفات اطفال در جریان درگیری و منازعات مسلحانه گرفته تا معلولی و جراحت اطفال و همچنان بیدجا شدن اطفال از محیط های اصلیشان با خانواده هایشان، اینا کلن اثرات شومی بوده که برای اطفال بجا گذاشته شده و در ضمن دسترسی اطفال به حق تعلیم و تربیه و همچنان حقوق اساسی دیگرشان مثل حق صحت، حق تفریح و ورزش سالم از اینا گرفتن. اطفال همونطور که گفتیم با توجه به استراتژی که وزارت کار امور اجتماعی تهیه کرده و استراتژی اطفال معرض به خطر 23 کاتگوری اطفال معرض به خطر شناسایی کرده که در کل اطفال آسیب پذیر است و خصوصی 23 کاتگوری دستوری که شامل اطفال متخلف از قانون گرفته تا اطفال یتیم و بی‌سرپرستی که در پرورشگاه ها به سر میبرند. به این ترتیب اطفالی که تگدیگری میکنن، کارهای شاقر انجام میدن، اطفالی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن و میگیرن و مورد تجاوزات جنسی، قاچاق، اطفالی که در معرض قاچاق و اختطاف قرار دارن و اطفالی که اعتیاد به مواد مخدر دارن و کاتگوری‌های مختلف که از جمله از کاتگوری‌های آسیب‌پذیری اطفال یکی هم استفاده از اطفال در درگیری و منازعات مسلحانه است یا اثرات پیامدهای شوم جنگ بالای اطفال است. و این در حالی است که با توجه به چهار اصل اساسی کنوانسیون حقوق طفل که عبارت از حق بقا و انکشاف، حق منافع اولیای طفل، عدم تبعیض و حق سهمگیری و مشارکت اطفال است، در مغایرت کلی و سری با این چهار اصل قرار دارد و در ضمن از او در پروتکل زمینه‌ای کنوانسیون حقوق طفل که یکی از پروتکل‌های از زمینه‌ای از او هم منع شمولیت اطفال در منازعات مسلحانه است که کلا منع کرده استفاده از اطفال در منازعات مسلحانه، چون جنگ بازیچه اطفال نیست و نباید اطفال در او گماشته شوند بر شکل چی به شکل مستقیم و غیر مستقیم باید باشند. قطعنامه 1612 شورای امنیت سازمان ملل متحد هم که پاس شده در 26 جولای 2005 با اکثریت آرای مطلق تعداد از مشارکت کننده که 15 عضو بدون اصلی و غیر دائمی می باشه بدون رأی مستنکف و رأی مخالف به تصویب رسیده. در اونجا هم 6 گونه تخطی عمده را که بر علیه اطفال اعمال میشه در جریان منازعات مسلحانه اونجا شناسایی کرده که یا باید کلا جلوگیری شوه و دولت‌های عضو باید توجه جدی را به خرج بدن تا اطفال قربانی از این نشکه، که از جمله از اون قتل و جر اطفال است که در جریان منازعات مسلحانه اطفال نباید به قتل برسن و یا مجروح شوند.
شنونده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی مشنوید. این برنامه را شما می توانید که هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. در برنامه این هفته روی وضعیت اطفال در افغانستان و همچنان استفاده آنان در منازعات مسلحانه در کشور با عبدالله عابد، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. آقای عابد، افغانستان تا حال چقدر توانسته تا از استفاده اطفال در منازعات مسلحانه جلوگیری بکند؟
دولت افغانستان با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق طفل به عنوان یکی از اسناد الزام‌آور بین المللی پذیرفته و الحاق خود به او اعلان کرده و ملزم به رعایت مفاد از او در قلمرو مطبوعی خود می باشه و در قانون اساسی هم در ماده 7 اونجا تسجیل است که دولت منشور ملل متحد معاهدات بین الدول میثاق‌های بین المللی که دولت افغانستان به او الحاق کرده و اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت میکنه. وی تضمینی است، تضمین اساسی در قانون اساسی است برای رعایت مفاد کنوانسیون‌های بین المللی و خصوص کنوانسیون حقوق طفل. و از اینکه دولت افغانستان نامش در بلک لیست سازمان ملل متحد از نوعی استفاده از اطفال در درگیری و منازعات مسلحانه شامل بود، در 3 جنوری 2011 یک تفاهم‌نامه بین دولت افغانستان و سازمان ملل متحد به امضا رسید که به اساس از او تفاهم‌نامه دولت ملزم دانسته شد که تا ختم سال 2011 باید تمام اطفالی که در قوای مسلح افغانستان است، هم از پلیس، اردو، امنیت ملی، اینا رو باید شناسایی کرده و اخراج کنه. که پروسه خوشبختانه تا ختم سال 2011 به شکل موفقانه اجرا شد، ولی با وجود از اون بعداً دیده شد که در صفوف پلیس محلی هنوز هم از اطفال استفاده صورت میگیره و حتی قضایایی را ما داشتیم که در ولایت قندار یک طفل را که در سن 12 الی 13 سال بود اینا را استفاده کرده بودند در صفوف پلیس محلی، بعد از اینکه باعث قتل هم سنگر خود میشه توسط محاکم تحتانی ابتدایی و استیناف قندار به 4 سال عجز محکوم میشه و بعد از دوسیه زی وقتی که به استره محکمه مواصلت میکنه در اینجا به 8 سال خلاف قانون محکوم به مجازات میشه، که یکی امی استخدام ازی در صفوف پلیس ملی خلاف قانون بود و بعدن هم موضوع ازی که مجازات بیش از حد که در قانون با توجه به کاتگوری سنی ازی و شدت خفت تخلف که انجام داده بود از 5 سال اضافه تر نبود، ولی برای 8 سال حکم کرده بود که ما دادخواهی کردیم که باید تجدید نظر شه و بر حکم استره محکمه. وی از اثرات شومش است، هرچند که به اثر فشارهایی که بالای دولت افغانستان بود سال قبل خوشبختانه یک قانونی که به قانون من استخدام و استفاده از اطفال بود در 7 ماده به تصویب رسید که در مرحله تحقیقش ما حضور داشتیم و در اونجا ما بالایش هم تعمیل کردیم که نه تنها اینکه بود رسمی استخدام باید در نظر بگیریم، برنامه استفاده از اطفال به عنوان مخبر، خبررسان، آشپز و ایام باید منع شود که در این قانون خوشبختانه گنجانیده شده و برای کسی که از مسئولین امنیتی که از اطفال استفاده میکنند در صفوف قوای مسلح بس 6 ماه الی 1 سال مجازات پیش بینی شده. یک تضمین بسیار خوبی است برای رعایت کنوانسیون حقوق طفل در این راستا و امیدوار هستیم که دولت باید با جدیت اقدام کنه تا تلفات اطفال در جریان منازعات مسلحانه بعد اقل کاهش پیدا کنه.
تشکر عابد صاحب. به عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم که به چه تعداد اطفال در حال حاضر در افغانستان متاثر هستند از ناامنی ها؟
نظر به ارقامی را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دست آورده، 6 ماه از این سال از سرطان الی ختم قوس آمار را که ما به دست داریم حدود 5077 مورد میشد مجموع تلفات که از جمله از این 1642 موردش کشته و 3429 زخمی و از بین از این 425 نظیر طفل تشکیل میده که 145 کشته و 280 مورد زخمی است که در کل ارقام از این نظر به مقایسه سال قبل حدود 31% افزایش نشان میده که بسیار جای نگرانی است و به اثر دادخواهی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امیدواری به این وجود داره که دولت هم پابند به اصول ارزش‌های حقوق بشری به خصوص حقوق بشر دوستانه بین المللی باشه تا آمار تلفات در کل از افراد ملکی به خصوص از اطفال کاهش چشمگیری داشته باشه و همیشه تاکید ما بر طرفین درگیر چی دولت است چی طرفش مخالفین مسلحانه است خواست مایی است که باید در جریان منازعات مسلحانه حقوق بشر بین المللی و حقوق بشر دوستانه بین المللی که استوار بر مچار کنوانسیون ژنو است که در سال 1949 به تصویب رسیده و در ماده 3 از او مشترک است که باید در جریان منازعات مسلحانه افراد ملکی را باید حمایت صورت بگیره و نباید قربانی شوند این رعایت کنند.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای عابد و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. در برنامه این هفته روی وضعیت حقوقی اطفال در افغانستان و همچنان استفاده آنان در منازعات مسلحانه با عبدالله عابد مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم. خدا نگهدار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی
یک زین اسب 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه در مورد دو بیتی های فولکلوریک افغانی مطلب را تقدیم می کنیم، با ما باشید.
کتاب عشق را از سر نبشتی، سراسر قصه دلبر نبشتی، بنازم عشق پاکت را عزیزم، امید و وعده و باور نبشتی.
شنونده های عزیز، دو بیتی که مردم به آن چهار بیتی میگویند یکی از قالب های شیری ادبیات شفاهی و یا نانوشته زبان دری به شمار می رود. گرچه در ادبیات ایران زمین بابا طاهر عریان معروف ترین دو بیتی سرا شناخته شده، اما دو بیتی های کلاسیک گوینده مشخص ندارد و چنان آهنگدار ساختند که شاید قبل از بابا طاهر عریان هم موجود بوده که با مطالعه دو بیتی ها دیده می شود برخلاف سایر قالب های شعر در آن به سادگی و جذابیت کلمات اتکای بیشتر می شود. دو بیتی ها معمولاً به عشق و فراق، وفا و جفا، اشیای سفر، معشوق، حالات روحی و مسائل خیلی زیاد دیگر می پردازد. دو بیتی ها میراث گرانبها و دیرین مردم افغانستان شمرده می شود که سینه به سینه نقل شده و حفظ گردیدند. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد به میان آمدن دو بیتی ها می گوید.
دو بیتی ها همراه با شعر عروضی یک جا دوش و دوش همدیگه به میان آمده و حرکت داشتن. اشعار عروضی را شاعر به میان آورده، در اوج قوانین عروضی حاکم است، اما دو بیتی ها را توده های مردم به میان آورده. البته ما در قسمت ایجاد دو بیتی ها اینطور گفته نمیتونیم که گویا که دو بیتی ها از این که مال مردم است، در اوج تصاویر ادبی، صور خیال، موضوعات فنون ادبی گویا بگیم وجود نداره، ما با اشتباه و با خطا رفتیم. تمام مشخصات شیری را ما در خلال دو بیتی ها یافته میتونیم، اما زمان مشخص برش تعیین کرده نمیتونیم.
مردی که دو زن گرفت دلخون گردید، حالش ز غم و غصه دگرگون گردید. آن کس که به دل مهر دو لیلی بگزید، بیچاره تر از هزار مجنون گردید. دو بیتی انواع گوناگون دارد که به نام های فلک، سیغانی، کردی و کوچه‌باغی یاد می شود که هر یک با زبان بسیار ساده سروده می شود. هر نوع دو بیتی خصوصیات خاص خودش را دارد. باز هم آقای گلزاد در باره دو بیتی و انواع آن توضیح می دهد.
دو بیتی ها چون مال مردم است، هر منطقه بنابر ذوق و سلیقه شخصی خود گونه های دو بیتی را می سازد. در کابل و بعضی ولایات دیگر ایره به نام دو بیتی یاد می کنند، ایده از مردم ایره به نام چهار بیتی یاد می کنند، اگرچه خودش حاوی دو بیت می باشد. در مناطق پنجشیر و جاهای کوهستانی ایره به نام سنگردی یاد می کنند. در منطقه سیغان و کامرد ایره به نام بیت های سیغانی یاد می کنند. طور مثال یکی از گویندگان میگه که بخوانم بیت سیغانی برایت، دخو باشی بسوزه استخوانت. اما اگر آدم با عمق دو بیتی متوجه شود و او را ریشیابی کند، در حقیقت تمام دو بیتی هایی که در سراسر افغانستان سروده میشه همهشان از نگاه ساختاری با همدیگه هیچ گونه تفاوتی ندارن. اونمو اوزانی را شعرا در ربایی ها استعمال میکنن، عین امو قافیه ها را در دو بیتی ها استعمال میکنن. دو بیتی ها از طرف مردم که سروده میشه باستاب یا نمایانگر یک نوع محبت و یا عشق میباشد. مثلا یک کسی میگه که نگار من نشسته دانه دانه، شیرینجان میکنه مویایش شانه، امو آبی که از مویایش بریزه به ما مرواری گرده دانه دانه.
گاه گاه دهقانان در مزاری و کشتزاران، شبانان در چراگاه، پیران زنده دل در خلوت دل، جوانان سرمست در لحظات پرشور جوانی و آوازخوانان محلی در محافل سرور و شادمانی، همه و همه به نوای دو بیتی می‌خوانند تا از خستگی خود بکاهند. متین مونس، عضو انستیتیوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان، در مورد سرایش برخی دو بیتی ها می‌گوید که چقدر تأثیر برانگیز است.
دو بیتی باستابگری امو حوادث، احساس، عاطفه، دردها، رنجهای مردم در قالب منظوم عبارت از دو بیت هست، دارای چهار مصرا، سه مصرایش هم قافیه، یک مصرایش هم قافیه نیست و مردم در قید بند وزن نیست. مردم میخواهد احساس خود، عواطف خود باستاب بده، حوادث را، دردها و رنجهای را. به خصوص در این 30 سالی که تاریخ ورق میزنید، در هر کجایی که میبینیم حوادث مطلق در دو بیتی ها باستاب یافته و بیشتر معمول است در عروسی ها، در محلات، به خصوص خانم ها با دایره و دف دو بیتی سرایی میکنند. معمولی است که یک خانم به اصطلاح تیکی میپرسته، به اصطلاح خودشون دیگران به تعقیبش میخوانند. از مرگ و یا شهادت جوان، برادر جوان خود، از پدر خود، از مظلومیت های یتیم خود، از مشکلات زندگی در امی دو بیتی ها یار بافتاب میتوی یتمی است که سر احساس تاثیر میکنه. اما کسی که با مو آواز رسات دو بیتی میخونه، دایره میزنه، در یک وقت میبینین که گیریه میکنه، چون شهادت برادرش، انتحار، انفجار که صورت میگیره در شهر، وضعیت و حالت را که خودش مواجه شده، شلاقایی که مثال از طالب ها خوردن، اون حالتایی که به یادشان میاد، به خاطری شد می، وقتی است که او را از لحاظ ذهنی و فکری متاثر میشه، ناگزیر میشه که باید اونموج احساس خود از طریق قشقای خود تسلی بده.
الهی، الهی، میهنم آزاد گردان، ز سر ویرانه را آباد گردان، میان مردمان صلح و صفا آر، دل خونین مردم شاد گردان.
صحیح مضمون پردازی در دو بیتی ها بسیار وسیع است، اما برجسته ترین مشخصه دو بیتی ها احساسات عاشقانه آن است و همچنان استفاده از لطیف ترین احساس انسان ها از حالات زندگی. آقای گلزاد در رابطه با دو بیتی از حالات و شرایط زمان جنگ ها یاد می کند که عده با سرودن دو بیتی عقده های خود را می گشودند.
در یکی از روزگارهایی که ما با خانوادیم نسبت پرابلم های شهر کابل مهاجر شدیم و به منطقه بگرام رفتیم، در روی دخترها و زنها شو تا نیمای شو دو بیتی میخوندن که این دو بیتی ها کاملا رنگ حماسی و گونه های جنگنامه را داشت که در حقیقت میشه که در آینده ها تدبین کننده این دو بیتی ها میتونه که یک قسمتی یا برگ‌های از تاریخ مبارزات کشور ما را اینا بروی صحنه بکشانند. اینها با تمام بی‌سوادی خود اما اصطلاحات بدوی جنگی را که اینا می‌فهمیدن، حتی در پاره‌های از موارد اینا صورت درست تلفظ کلمات را نمی‌فهمیدن، اما یارا در قالب دو بیتی ها آورده بودند و برای دو بیتی های خود رنگ حماسی داده بودند.
دو بیتی در سرتاسر افغانستان با لهجه های مختلف سروده می شود و خصوصا در مزارع دو بیتی های خوانده می شود که آن را کردی یا محلی می نامند. همین قسم دو بیتی کوچه‌باغی در ولایات بخصوص ولایت غور و هرات بیشتر مروج می باشد. آقای احمد سعیدی نویسنده افغان در مورد دو بیتی های مردم عوام می گوید:
دو بیتی های کوچه باقی یا قریه یا ده که مردم می سرایند زیادتر بین پسرها و دخترها تبادله شده. پر رونق‌ترین نوع ادبیات است که موضوع دو بیتی ها هر منطقه فرق می کنه. مثلا در ولایت غور کاکار امو می گویند، در هرات هم امو می گویند، میگه دختر امو جان قهر نکن ناز نکن تو خیلی مایم، در حالی که دختر کاکا خود میگه، اما اگر مردم کامل بگه باید دختر کاکا بگه.
دخترم جان هر مکو ناز مکو ترخین مای، دخترم جان هر مکو ناز مکو ترخین مای، جور ستم می فکر دهی باز مکو ترخین مای، جور ستم می فکر دهی باز مکو ترخین مای، بهار دخترم لالا دار دخترم لالا دار.
البته تعداد زیادی از دو بیتی ها هم به شکل کتاب به چاپ رسیدند. هرچند بیشتر دو بیتی ها را در قدیم شاعران گمنام سرودند، اما شاعران معاصر ضمن سرایش اشعار دیگر دو بیتی هم می سرایند. دو بیتی های هم موجود است که موضوع آن قصه ها و داستان های مشهور عامیانه می باشد. استاد حبیب الله رفی نویسنده افغان از این نوع داستان ها یاد می کند.
مثلا داستان امیر حمزه که یک داستان جنگی است، جا به جا شعر داره، دو بیتی داره. همینطور داستان تورک پهلوی نصر خود نظم داره و شعر داره و دو بیتی داره. همچنین سیامو جلالی که یک داستان عشقی است، او هم در بین خود دو بیتی داره و شعر داره.
فکر می شود شفاهی بودن دو بیتی سبب می شود که بهترین و بیشترین دو بیتی ها فراموش شوند. بنابراین بهتر به نظر می رسد که هر کسی به توان خود در جمع‌آوری و نشر و چاپ دو بیتی ها اقدام کند. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید: www.azadiradio.com. دوستان گرامی، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک سازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.
همیشه این